میفرماید اسبرون علا اداء الفرائض، نسبت به انجام واجبات صبوری به خرج بدید تا لذت انجام واجب زیر زبونت بره. زمانی که انجام واجبات رو شما انجام دادید، نماز خوندی، روزه رو گرفتی، مستمرن به انجام فرائض و واجباتت اقدام کردی، نه تنها انجام واجب برات کسل آور نیست، اذیت نمیشی، که لذت هم میبری، که برکت زندگیت هم با همونه. میگه وارد یه اداره شدم، یه آقای اونجا بود، پیرمردی که بعدم فهمیدم مهندسه، پیرمرد خیلی تمیز و مرتب، یه کیف چرمی قدیمی هم دستش بود، منتظر بود، به عنوان ارباب رجوع مراجعه کرده بود. یه وقت اذان ظهر شد، وایستاد همون کنار اتاق، کیف چرمی رو در آورد، از توش یه سجاده بیرون آورد، انداخت رو زمین، شروع کرد نماز خوندن. اصلا تیپش به این حرفا نمیخورد. نمازش که تموم شد، رفتم جلو با ادب و احترام گفتم که سوالی ازتون داشتم. و بفرمایید. گفتم شما با این تیپ نماز اول وقت؟ تعجب کردم. گفت من هر چی دارم از نمازه، زندگیم از نمازه، زنده بودنم از نمازه، اصلا زندم به خاطر نماز. داستان من اینه، من تحصیل کرده رشته مهندسی فلان خارج از کشور، حالا خیلی سال قبل انقلابه، اصلا اعتقادی به دین و دیانت و مذهب نداشتم، نه بگم مسلمون نبودم، اصلا مذهب قبول نداشتم، دین و آیین قبول نداشتم. با این تفکر درس خوندم، با این تفکر ازدواج کردم، با همین تفکر بچه دار شدم، بچم بیمار شد، مریضی صعب و سخت و لاعلاجی گرفت، زمین و زمان رو برای درمان بچم رفتم، جواب نداد، داخل و خارج جواب نداد، خارج رفتن اون زمانو جواب نداد. یه روز خانومم بهم گفتش که تو که همه جا ما رو بردی، یه مشهد بریم. خندیدم ولی چیزی نگفتم که دل خانومم بشکنه. مشهد، گفتم باشه. رفتیم مشهد، وارد صحن شدیم، خانومم گفت بریم کنار زری. اون موقعم زن و مرد مختلط بودن دیگه. گفتم نه همینجا. گریه کرد، بچه رو ورداشت و رفت. من یه وقت دیدم یه پیرمردی کنار این صحن نشسته، مردم بهش مراجعه میکنن، یه چیزی میگه، یه نبات میده، میگه برو، میگه فلان کار رو انجام بده، یه قند بهش میده. بعد تو دلم گفتم عجب مردم احمقی، عجب پیرمرد شیخ کلاهبرداری. تو همین حرفا بودم، یه وقت برگشت همون پیرمرده به من گفت آقای مهندس. جا خوردم، برای اولین بار تو عمرم بود اینو میدیدم. آقای مهندس. گفتم بله. گفت اگر بچت شفا بگیره. عجب، یا کجا میدونه بچه من مریضه؟ قول میدی نماز خون بشی؟ کجا میدونه من نماز نمیخونم؟ گفتم طوری که نمیشه. گفتم آره قول میدم. گفت پیش امام رضا عهد میبندی؟ گفتم آره. بچت شفا گرفت عهد میبندی نمازاتو بخونی اول وقت؟ اول وقت؟ گفتم آره. تو همین صحبت ها بود، یه وقت دیدم سر صدا بلند شد، بچم رو دست مردم داشت میومد، در جا شفا گرفت. بعدم فهمیدم مرحوم نخودکی بوده، رضوان الله تعالی علیه. گذشت. من مهندس بودم، تونل کندوان رو کار میکردیم. یه روزی شاه اون زمان اومد اونجا برای بازدید، ادبیاتش هم بسیار ادبیات سخیف و زشت و بیادب بود. اون خان قلدر، شاه قلدر اومد با چوب دستی هی اشاره میکرد خب کاراتونو بگید، تا بیاد به کار من برسه طول کشید. وقت اذان ظهر شد، خدایا نماز نخونم پیمان بستم، بخونم جونم در خطره. گفتم هر چه باد آباد، الله اکبر، وایستادم به اذان، به نماز. نمازم تموم نشده سایه سنگین اون قلدر رو سرم حس کردم. تا سلام نماز رو دادم با چوب زد تو سینم. دور از محضرتون پدر سوخته، کجدهنی به من میکنی؟ گفتم نه قربان، من مقیده به نمازم، یه عهدی بین من و امام رضا. به اطرافیان گفت، گفتن بله، این مهندس مقیده به نماز اول وقت، جون منو این نماز نجات داد. بعد رفت با چوب میزد تو سر یکی دیگه که معلوم شد بعدن گزارش اون داده. گفت کسی که از رضا قلدر نمیترسه و نمازشو اول وقت میخونه این دوز نیست، دوز خودتی. با چوب میزد تو سر طرف، میگفت هر چی دارم از نماز دارم، میخوای لذتش زیر زبونت بره صبوری به خرج بده، مقید کن اولش. چطور شما وقتی باشگاه میری میخوای اندامتو رو فرم بیاری، سختی میکشی، ورزش میکنی، رژیم غذایی که اندام رو فرم بیاد، وقتی رو فرم اومد تیشرت میپوشی یا تو آینه نگاه میکنی عضلات رو فرمه، لذت میبری، میخوای عضله های روحت رو فرم بیاد، نماز اول وقت بخون، واجباتو انجام بده. اسپرو علا اداء الفرائض، واجباتتون انجام بده. دو، صابرو. صابرو یعنی چی؟ صابرو علی المصائب. در روایت صبر رو به سه قسم تقسیم کردن. یک، صبر در عبادت. دو، صبر در مصیبت. سه، صبر در معصیت. گناه برات پیش میاد انجام نده، خدا بلده چجوری جبران کنه، خدا بلده. آقا راه ها برام بسته شده، جوانم، میخوام پاک بمونم، امکان ازدواج ندارم، خدا که هست. برو سفره دلتو یه گوشه با خدا پهن کن، من حیث و لا یحتسب، از جایی که فکر نمی کنید براتون رقم میخوره. میل به پاکی در وجودش هست، نمیخواد آلوده بشه. خدا این که نیاز رو در وجود یک جوان قرار داده، راه برطرف کردن این نیاز رو براش مهیا نمیکنه، از عدل الهی بدوره. ولی میونبر نباید زد. برای رسیدن به مطلوب و رفع نیاز آدم متوسل به معصیت و گناه بشه. صبر در معصیت، یکی هم صبر در مصیبته، صبر در اطاعت که اولی بود عرض کردم، صبر در مصیبته. ابتلاعات، گرفتاری ها، بلاها سرتون میاد، صبوری به خرج بدید. آزمونه، آزمون ساعت داره، 45 دقیقه وقت داری، 90 دقیقه وقت داری، 2 ساعت وقت داری. آزمون وقته، زمانش که تموم بشه آزمون تموم میشه. مراقب باشید آزمون تمام میشود مردود نشیم. صابرون علل مسائب. رفتم عیادت یه جانبازی تو همین آسایشگاه سارالله، همین دورو براز جانبازای قطع نخایی، جانبازی که قریبه به 42 سال یا 3 سال، 41-2 سال، بگو 40 سال، 40 سال مثل یه تیک گوش رو تخته، قطع نخا از ناحیه گردن. گفتم چطوری؟ گو الحمدلله. ناراحت نیستی؟ من یه جراحی کرده بودم 3 روز، یه دنن تو پهلوم بود، یه لوله تو پهلوم بود، تکون نمیتونستم بخورم، داشتم دیوانه میشدم، ده کلافه شده بودم. 40 سال رو تخته. گفتم ناراحت نیستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ صابرون علل مصائب، مصیبته، ما اسمشو میذاریم مصیبت، اما در واقع آزمونه. شما تا آزمون و امتحان کلاس اول رو ندی نمیذارم بری کلاس دوم، نمیذارم بری کلاس پنجم، ششم، هفتم، از یه مرحله نمیذارم بری مرحله بعد بدون آزمون. مصیبت ها و گرفتاری ها در دنیا آزمون عبور از این مقطع برای رفتن به مقطع دیگه است، و هر چی این مقطع ها مهمتر بشه آزمون هم سخت‌تر میشه. یه موقع ابتدایی راهنمایی دبیرستان بود یا متوسطه، بعد دانشگاه بود، از هر مرحله‌ای میخواستی بری مرحله بعد میگفتن آزمون نهایی. زمان ما امتحان نهایی، امتحان نهایی سخت بود، تو مدرسه هم نمیگرفتن، باید میرفتیم یه جا دیگه. ناظر میومد، نه معلم خودمون بود، نه مدیر خودمون، هیچ کس، توی مدرسه دیگه سخت‌تر میشه. ولی اگر میخوای مدرک بالا رو بگیری باید این آزمونا رو صبر کنی، تحمل کنی. چرا بعضیا تو ابتلاعات و امتحانات و آزمونها و مصیبتها کم میارن؟ چون اون خلأ معنوی در وجودشون هست. بحث دیشب و پریشب، خلأ معنوی، دو رکعت نماز بخون بابا، دستتو تو دست خدا بذار، یه دعایی، یه مناجاتی، یه راز و نیاز، یه چیزی با خدا. طرف بدون این که مطالعه کنه، بدون این که درس بخونه، اومده سر آزمون نشسته، خب معلومه کم میاره و مردود میشه. چرا در آزمون ها استراب و استرس داریم؟ به خاطر اینکه دستمون در امور معنوی خالیه. یه آقایی میگفتم خدا وکیلی آخرین باری که قرآن رو باز کردی از روش خوندی کی بود؟ گفت سر سفره عقد، که 10 سال قبل بوده. سر سفره عقد قرآن رو باز کردیم، همون چند آیه اولشو دیگه، فقط دعوامون میشد به این قرآن قسم میخوردیم، قرآن نمیخوندن. صابرون علل مصائب، یه رابطه این وسط هست. برمیگردم آخر آیه میفهمد واتقوا الله، میخواد به فلاح و رستگاری برسین، واتقوا الله، تقوا پیشه کنید، تقوا، انجام واجبات، ترک محرمات. بازم میگم هیچگاه ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون قیاس نکنید. نگید ببین چه خبره، چه کیفی میکنن اینا، چه لذتی میبرن اینا. لذت اونایی نمیبرن که الان کنار دریان، لذت شما میبری که در این بهشت ابا عبدالله حسین علیه السلام نشستید. توجه میکنی؟ سفر اول بود، مشرف بودیم کربلا از سوریه، زمان صدام ملعون بود. خب خیلی سخت می گرفتن، اولین کاروانا بودیم ما، لب مرز برا هر اتوبوسی 2 مأمور استخباراتی می زشتن. ما یه کاروان بودیم، یه اتوبوس کمتر، لب مرز می خواستیم بیاییم، این مأمورای استخباراتی 5 تا ایرانی که اصلا با ما نبودن، اینا رو به زور به ما تحمیل کردن، انصافا از اراذل اوباش بودن، آدم های بی حیا، بی چاک و دهن، بی بند و بار. وسط اتوبوس داریم میریم کربلا، میزدن میرخصیدن، نمیتونستیم من برخورد کنیم، چون با این مامورا با هم دیگه ساخت و پاخ کرده بودن، پول داده بودن و علنی میگفتن ما برای سیاحت داریم میاییم، ببینیم چه خبره. میگن کربلا نجف چه خبره. توی کاظمین ما برعکس کاروانا رو اول میبردن کربلا، بعد می آوردن کاظمین و سامر را، آخر می آوردن نجف. بعد عرضم به محضرتون که بعضی هم اول می بردن نجف، بعد کربلا، کاظمین، سامر را. ما را اول آوردن کاظمین و سامر را، بعد نجف، آخر کربلا. یه خوده به هم ریختن. تو کاظمین اینا بلند می شدن می رفتن بغداد، می رفتن بغداد، خود بغداد جاهایی بود عرق میفروختن، جاها برای فساد و فحشا بودش اون موقع. عرض به محضرتون که اومدن یه شب تو هتل دیدیم مستن، اینقدر آدم های رزلی بودن. سامرا اینا رو تحمل کردیم، کاظمین تحمل کردیم، نجف تحمل کردیم، رسیدیم کربلا. کاروان، منم زائر بودم، روحانی کاروان نبودم، فقط گفتم آقا بدون اینکه این ور اون ور بریم صاف بریم حرم با همین خستگیمون. مشرف شدیم حرم، اینام اومدم، من نگاه میکردم به این پنجتا. خدا میدونه به محض اینکه وارد فضای بین الحرمین شدیم یک سکوتی حاکم شد بر این پنج نفر، همش میگفتن و میخندیدن و مسخره بازی میکردن. وارد حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام شدیم، دیدیم همه دارن گریه میکنن، این پنجتام دارن گریه میکنن. من زیارت جامعه خوندم، اون موقع اجازه نمیدادن، مفاتیح اصلا نبود، کسی هم حق نداشت، من از جامعه رو از حفظ بودم برای مردم میخوندم، خوندم برای مردم، بعد گفتم بریم کنار زری برای عرض ادب. دیدم اونی که بزرگ این پنجتا بود، رئیس این پنجتا بود، این پرده ایوون ابی عبدالله علیه السلام رو گرفته زار میزنه. رفتم جلوش، دست و شونش گذاشتم، گفتم چرا نمیری تو؟ گفت خجالت میکشم. اونا رفته بودن، این مونده بود. بعد به من برگشت گفت فلانی جزیره فلان رفتم، فلان کشور رفتم، جزیره کذا رفتم، فلان جا رفتم، فلان جا رفتم، هیچ کجا این حال به من دست نداده، الان دارم گریه میکنم ولی یه نشاطی تو قلبمه. گفتم بهشتی که وعده دادن همینه، اونم بهشت جنت الحسینه، جنت الحسین. با گناه باید قطع ارتباط کرد. اگر کسی میخواد به عیش دنیا هم برسه، به لذت دنیا برسه، اونایی که اهل گناهن لذت هم نمیبرن، به ظاهرشون نگاه نکنید، لذت رو با لذت دیگه، گناه رو با گناه دیگه، لذتی نداره. اما این رابطه، رابطه یعنی چی؟ در همین آدرسی که عرض کردم میفهمد، رابطه با امام زمانتون، رابطه با ائمتون، با امامتون ارتباط بگیرید. چجوری باید با امام ارتباط گرفت؟ با امام زمانتون ارتباط بگیرید. کی میگه که با یه گل بهار نمیاد؟ گل فاطمه مهدی زهرا تو دلت قرار بگیره؟ در چله زمستون معنی بهار رو حس میکنی؟ ربط به امام زمان پیدا کنید. چون اکثرتون سنتون از من کمتره، عزیزانی که سنشون از من بیشتره پوزش میطلبم، تجربه میگم جوونا، بهترین زمانی که میتونی ارتباط بگیری با مهدی فاطمه همین دهه اول محرمه. ارتباط بگیر. چه جوری بلدی ارتباط بگیر؟ هر کسی هر جوری، ولی بهترین راه گریه و بکا بر ابا عبدالله حسین علیه السلام. سید عبدالکریم کفاش توسل پیدا کرد، آقا سن و سالی از ما داره میگذره، عمرمون سپری شد، اماممون رو ندیدیم، مهدی فاطمه رو ندیدیم. بهش گفتن سید عبدالکریم اگه میخوای امام زمان تو ببینی، روزی دوبار بشین برای جد قریب امام زمان حسین گریه بکن تا این چشمات لایق وصل بشه. چه ربطی داره عرض میکنم؟ این کار رو کرد؟ آره، یه بار صبح یه بار غروب میشست برای امام حسین گریه میکرد. شما این کارو بکنید. عرض کردم شب اول خدمتون، روزه هایی که براتون میخونن و یادتون نره، یا یه کتاب مقتل داشته باشید، یا شعرهای محتشم رو بردارید مرور بکنید. پس با زبان پرگله آن بزعه بتول، رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین تو. یا ابیاتی که از مقبل رسیده، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. پیه مردا قدیمی ها مقید بودن این کارو میکردن، و بودن مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. روزی دوبار. به کجا رسید؟ سید عبدالکریم کفاش در اثر همین بکای بر ابی عبدالله به جایی رسید نه او بره دنبال امام زمان بگرده. امام زمان هفته یه بار میومد حجره سید عبدالکریم بهش سر میزد. یه بار امام زمان علیه السلام به سید عبدالکریم فرمود که اگه یه هفته ما رو نبینی چی میشه؟ عرض کرد آقا به جان خودت قسم دق میکنم میمیرم، دق میکنم میمیرم. آقا جان یا بقیت الله، اگه سر و سرت با خوبا باشه پس آلوده ای مثل من چی کار کنه؟ من میخوام خوب باشم، زورم به خودم نمیرسه. یه بار تو بیا یه خودی نشون بده. دیدید یه منظره زیبا نشونتون میدن؟ اگه شما منظره زیبا تری دیده باشه میگین چیزی نیست. آقا من تو رو ندیدم، عطر تو به مشامم نخورده که بوای دیگه حواس منو پرت میکنه. نمیشه بی امتحان مرا به غلامی قبول کنی؟ بی امتحان، چون امتحانم کنی رسوا میشم. بی امتحان. خدا رحمت کنه، یکی از علمای آیت الله بودلا قدس الله نفسه و زکیه تو جاده قدیم جمکران، جوون بودیم حالا هوایی داشتیم، سه چهار تایی میرفتیم جمکران، به سمت چشمای ما دست انگشتشو گرفت گفت جوونا پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا دیدن آن پاک کجا. پاک به اینجا رسید. حالا ربطش چیه؟ ربطش اینه، نمیدونم تو جمع ما کسی هست پدرش از دنیا رفته باشه یا مادرش از دنیا رفته باشه میفهمه من چی میگم. زمانی که طرف صاحب عزا دمه در وایستاده، رفیقش از در میاد، سراشون رو شونه همدیگه میذارن، هق هق شروع میکنن گریه کردن. وقتی رفیق سر رو از شونه رفیقش بر میداره، صاحب عزا میگه آخی بابام گریه کن داره، مادرم گریه کن داره. اگر شما یه بار صبح یه بار غروب نشستید برای امام حسین گریه کردید، در گریه کردن همراهی دادی صاحب عزا یعنی مهدی فاطمه رو، اینجوری ارتباطت نزدیک میشه. گریه بر امام حسین، زیارت امام حسین بخواهیم از حضرت. رفقا باورتون میشه شب پنجمه؟ چشم هم بزنید این پنج شب دیگه هم تموم میشه، پنج شب دیگه هم تموم میشه، هفته دیگه این موقع خبری نیست. عاشورا تموم شده، عاشورا پنجشنبه است، جمعه شب یه خبری نیست. تا میتونید بارتون رو ببندید. آقا جون یا بقیت الله، امشب و فردا مهمان هستید به کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام، ازش بخواهید، از حضرت بخواهید کریمانه باهاتون معامله بکنه. کریمانه. کریم کیه؟ کریم کسیه که لب باز نکردی بهت عنایت میکنه، لب باز نکردی عنایت میکنه. عاجزانه تمنا بکنیم، بخواهیم دلتون بلرزه به حرمت گریه‌ای که امشب میریزید برای این آقازاده. عرض بکنیم امام زمان یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت المزجات و اوفلنا الکیل و تصدق علینا. من براتون عرض میکنم، اشاره میکنم به روزه این آقازاده، فقط شما عشق که میریزید التماس بکنید آقا جان یا بقیت الله به حرمت این گریه ها نگاه کن، این موانع و حجب از سر راه ما برطرف بشه، دست ما رو بگیر، دست ما رو بگیر یا بقیت الله. ابی عبدالله علیه السلام تو گودی قتلگاه افتاده، صدای حضرت بلند شد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ضاب یذب عن حرم الله و حرم رسوله، آیا کسی هست منو یاری کنه؟ بعد از چند بار هل من ناصر، اینجا که دیگه حضرت رو زمین افتاده رمق بلند شدن نداره، صدای هل من ناصرش بلند شد. زن و بچه از خیمه ها ریختن بیرون. امام حسین علیه السلام ناله ای زد زینبم برگردون، زن و بچه رو برگردون. همه برگشتن، دور ابی عبدالله رو دوره کردن، حضرت هی ناله میزنه الهی رضام برداک. بازم از باب اتمام حجت صدا زد آیا کسی هست منو یاری کنه؟ یه وقت این آقازاده عبدالله ابن حسن، اینجا دو نفر به کمک ابی عبدالله اومدن. اول یه آقازاده ایست که در حالی آمد که با لباس زیر بود، سن و سالی نداشت، چوبی ورداش وارد قتلگاه شد. یه ملعونی گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میذارم. جلو چشم مادر این بچه رو با شمشیر از وسط نصف کرد. یه وقت دیدن عبدالله از تو خیمه بیرون دوید. امام حسین علیه السلام تا دید عبدالله داره میاد، بلند ناله زد زینبم عبدالله رو حبسش کن، یعنی دستشو بگیر. دست عبدالله رو گرفت، اجازه نداد بره. صدا زد زینبم برگرد. چرا؟ چون دور ابی عبدالله رو دوره کرده بودن. امام حسین اصلا نگاه نمی کرد دارن چی کار میکنن. این ملعونا هی با نیزه میزدن، حضرت فقط اشاره میکرد زینبم برگرد. زینب یه لحظه بیقرار شد، گویا دست عقیلت العرب سوز شد. عبدالله دستشو از دست عمه کشید، دوان دوان اومد تو گودی قتلگاه. یه ملعونی داشت شمشیر به فرق ابی عبدالله وارد میکرد، دستشو جلوی شمشیر گرفت، شمشیر خورد به دست عبدالله، به پوست آویزان شد، افتاد رو سینه ابی عبدالله، افتاد رو سینه امام حسین. اینجا دو تا ناله زده، یه ناله زده یا اما، یه نالم زده یا اما. مادر عبدالله اومد، اما ای کاش نمی اومد، چون امام حسین فوراً فرمود زینبم مادر عبدالله رو برگردون. عبدالله رو سینه امام حسین. تو کربلا سه نفرن که زنده بودن و سر مطهرشون از بدن جدا شد. یکی علی اصغره، یکی عبدالله ابن حسن رو سینه امام حسین، سومی هم خود ابا عبدالله الحسینه. این طلبتون شب عاشورا، خود ابی عبدالله. پس قطعا لا اله الا الله رو سینه ابی عبدالله عبدالله جان داده. من دو سه تا سوال میکنم ازتون، جوابشو به عهده خودتون میذارم. سوال میکنم، پس قطعا سر عبدالله رو سینه امام حسین از بدن جدا شده. اون لحظه ای که شمر پرید رو سینه ابی عبدالله، بدن عبدالله کجا بوده؟ کجا بوده؟ بازم بگم، اون لحظه ای که یه عده رفتن به اسباشون نعل تازه زدن به بدن امام حسین تاختن، بدن عبدالله کجا بوده؟ وا ویلا، اومدن کار امام حسین رو تمام کنن، عبدالله یه دست به پوست آویزان، یه دست دور گردن ابی عبدالله، عبدالله رو با چکمه میزدن، ولی ناله میزد والله لا افارق و امی، به خدا دست از عمون برده میدارم. اینجا یه ملعونی اومد جلو با تیر به حلقوم عبدالله اشاره کرد، بعد یه لگدی زد بدن عبدالله رو از سینه ابی عبدالله پرت کرد، ناله حسین بلند شد.